اجتماعی وایرال شده، اسیر سوری مشاهده می شود که برای رهایی از چنگ رژیم صهیونیستی به ایالات متحده امید دوخته، غافل از آن که دستان آمریکا با دستبند اسرائیلی بسته شده است.
کارتونیست روزنامه بین المللی القدس العربی چاپ لندن کلاغ سیاهی با منقار دراز زرد رنگ به تصویر کشید که چهره ترامپ را تداعی می کند و بر روی یک بشکه نفت نشسته که روی آن پرچم ونزوئلا حک شده و نوشته است ترامپ نفت ونزوئلا را می خواهد.
برنامه از نزدیک این هفته هم به پایان رسید. این برنامه با تلاش همکاران گروه سیاسی شبکه تقدیم شما شد. بسیار خوب، شنوندگان گرامی رادیو جوان، شماره نماشنای 162 روابط عمومی سازمان و شماره پیامک رادیو جوان هم 30881 در اختیار شماست و میتونید با نظرات و پیشنهادات خودتون ما رو یاری بفرمایید. همچنین شما میتوانید از طریق نرم افزار ایران صدا از نزدیک رو بشنوید.
تا هفته آینده و نگاهی نزدیکتر به مطبوعات جهان، خداوند مهربان یار و نگهدار همه شما باشه.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان. خدایا امروز ساختمان پزشکان رو هم با امید و توکل فقط به خود خودت شروع میکنیم. سلام علیکم، احوالتون چطوره؟ امیدوارم هر کجا که هستید روح و روان و جسمتون در آسایش و آرامش کامل باشه. من محمد طالبی ام، با افتخار میزبان شما امروز هم در رادیو جوان و ساختمان پزشکان. براتون بگه که ساختمان پزشکان رادیو جوان ساختمانیه برای اینکه با هم دانسته های پزشکیمون رو اونجا افزایش بدیم، اطلاعاتمون رو بروز کنیم و تلاش کنیم برای اینکه پیشگیری کنیم از هر اتفاق و گزندی که میتونه به سلامتی ما آسیب بزنه. امروز میخواییم راجع به تیک صحبت کنیم. کدوماتون تیک داری؟ تیک عصبی، مثلا اینا که دستشون تکون میدن، دیدی اینجی دستتون تون تکون میده، اینا که پاشون تکون میدن موقع خوابیدن هم این حالته رو دارن، همچی اذیتشون میکنه، بعضی وقتا استرابشون رو تشدید میکنه، نمیدونن چجوری باش مواجهه کنن. امروز ویژه با ما همراه باشن، میخواییم راجع به تیک های حرکتی، لرزش دست و همینطور لرزش پا هنگام خواب صحبت کنیم. آره، هر کسی که بالاخره به نظرتون به نحوی میتونه از موضوع امروزمون استفاده کنه میتونید که بهش خبر بدید، اطلاع بدید که شنوندگی برنامه امروز ساختمان پزشکان باشه. خیلی هم مشکل رو دارن، دلایل مختلفی میتونه داشته باشه و برمیگرده به تخصص مغز و اعصاب. یه بخش عمده ایش این حالتی که برای ما به وجود میاد، لرزش دستم هست، یعنی مثلا پارکینسونی که شنیدیمش یا لرزش دست و پا هم یکی از حالتهای این لرزش هست که ممکنه که برای هر کسی اتفاق بیفته. امروز میخواییم مفصل راجع بهش صحبت کنیم. شما هم فرصت دارید که سوالاتتون رو بپرسید. مثل هر روز سه تا راه داریم برای پرسیدن سوالاتتون. چهار تا صفر 881 یا 3881 سامانه پیامک ماست. میتونید که سوالاتون اونجا برامون پیامک کنید. به 22-65-21-03 میتونید زنگ بزنید و میتونید که تصاویر، عکس برداری، سی تی اسکن، امارای، کار این تیپی که انجام دادید رو در فضای مجازی ما به نشانی پزشکان 88 ارسال کنید. چقدر امروز هوا سرد شده، یعنی یه سوزی داره میاد. به عوضش هوا تمیزه ولی سرده دیگه. مواظب باشید، اینا که سینوزیت داره، اینا که باد بهشون میخوره میچان، امروز حواسشون باشه دیگه. باده یه شکلیه که آدم مریض میکنه قشنگ. مراقبت کنید. در کنار لذتی که از این هوای پاک میبرید، نمیدونم کدوم شهرید، از کجای کشورمون دارید صدای منو میشنوید، تو تهران که این شکلیه سرد، یعنی واقعا سوز میاد. یه نمه برفی هم مثل اینکه ما دیشب خواب بودیم باریده و حسابی همه جا خوشگل و قشنگه. راستی بهمون بگید در کدوم شهر دارید میشنوید، 3800 شده بگید ببینیم بیشتر کجاها شنونده ما هستن. امروز کلی کار داریم در ساختمان پزشکان. و اما پزشک امروزمون، امروز در کنار جناب آقای دکتر بهنام سفرپور، متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ سر و نوار مغزی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستیم. آقای دکتر سلام علیکم.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم.
قربون شما. دکتر میخوام که مشخصات ظاهری بگم ازتون، هر کجا اشتباه بود بهم بگید. کسایی که شما رو نمیبینن من بگم دکتر یه پالتو خوشگل شیک سرمه‌ای تنشونه، یه نزین نیم زیپای قهوه‌ای خیلی شیک هم پوشیدن، یه عینک زیبا هم به چشمشون. امروز در کنار ما خیلی داریم کیف می‌کنیم.
ممنون
از همراهیتون. دکتر می‌خوایم با کمک شما راجع به لرزش دست و پا و اینکه اصلا چرا ما دست و پامون می‌لرزه، این حالتایی که بر ما پیش میاد صحبت کنیم. یه سرفصل 30 ثانیه‌ای بهمون میدید که قرار کلاً چی بشنویم از شما؟
خب امروز قرار شد توی برنامه در مورد اختلالات حرکتی بیشتر صحبت کنیم. همین لرزشایی که شما فرمودین که ما اسمشونو میگیم ترمور، که این ترمور انواع مختلفی داره. در مورد انواع مختلف ترمور صحبت خواهیم کرد. در مورد تیک که در ابتدای برنامه شما صحبت کردیم، خیلی شایع هست و خیلی هم نگران کننده است برای مخصوصا والدین، که چون تیک مثلا تو بچه ها خیلی بیشتر هست و شایع تر است. در مورد اون صحبت خواهیم کرد و اگه فرصت شد در مورد اختلالات حرکتی که توی خواب رخ میده در مورد اونها هم صحبت کنیم.
درست. پس امروز فرصت دارن که سوالاتشون در این زمینه از شما بپرسن. سوال مغز عصبی رو امروز بهش میپردازیم. دکتر مردم میتونن براتون تصویر بفرستن، یعنی سی تی اسکن، ام آر آی. من گفتم که اگه دم دستشون رو بفرستن دیگه چی کمک میکنه بهتون؟
اگه نوار مغزی همراهشون هست، اگه دچار تشنج هستن اون هم خوبه. همین تصویر برداری بعدم ام آر آی و سی تی اسکن کفایت میکنه.
درسته. پس اینها رو هم میتونید در پزشکان 88 برای ما ارسال کنید. آهان، گفتم از کجا صدای ما رو میشنوید. دکتر میدونید از کجا دارم میشنوندمون؟ یعنی چند تاشو بگم. گنبد کاووس رو دارم میبینم، آب بر اگه درست میخونم تارمه، مثل این که آمل رو دارم میبینم، گیلان رو دارم میبینم، لار رو دارم میبینم، خیلی یعنی جاهای مختلف کشور، مثلا نیشابور رو دارم میبینم. آب بر بچه‌ها من اشتباه گفتم فکر کنم اسمشو، درسته؟ آبی بر، آره. خیلی جای مختلفی کیف میکنیم دیگه، خوشحال میشم اینجوری میبینمتون که از جای مختلف با ما همراهید. بریم سراغ برنامه امروز که کلی کار داریم.
نوبتی هم که باشه نوبت شماست.
بله،
رایگان در ساختمان پزشکان نوبت بگیریم.
برگ ویزیت رایگان توسط درجه یکترین و خفن‌ترین پزشکان فقط کافیه با این شماره تماس بگیرید.
22-65-21-03. ضمناً شماره پیامکمونم 30881.
بپرسید جوابش رو هم از پزشکمون بگیرید.
به همین راحتی.
ساختمان پزشکان.
خب دکتر صفحپور عزیز، بریم سراغ بحث امروزمون. این تیکایی که ما داریم ممکنه شکلای مختلفی داشته باشه. بعضی اینجوری مثلا دستشون رو تکون میدن، بعضی یه انگشتشون رو مدل کلیک کردن تکون میدن، بعضی یا پاشون رو تکون میدن. چی میشه این به وجود میاد تو ما؟
خب سوال خیلی خوب پرسیدین. میدونین که ما اختلالات حرکتی رو به دو دسته تقسیم میکنیم. یه سری اختلالات حرکتی عملا بیش حرکتیه که حالا ترم انگلیسیش میشه هایپرکینتیک، که این به خاطر افزایش دوپامین بدن هست و آره یه سری از فعالیت ها و حرکات بدن. میبینی بعضی از افراد کند حرکت میکنن، مثل بیماری پارکینسون. این به خاطر کاهش دوپامین هست. یعنی وقتی تنظیم و بالانس دوپامین به هر علتی به هم بریزه، ما با بیش حرکتی و یا کم حرکتی و بی حرکتی عملا روبرو هستیم. تیک از اونایی هست که عملا جزء دسته بیش حرکتی ها تقسیم بندی میشه. حالا اگه بخوایم تیک رو تعریف کنیم که یه تعریف عام من اگه بخوام ازش مطرح کنم، یه سری حرکات یا صوتها، صداها، کلمات سریع و تکرار شوندن و غیر ریتمیک هستن، که معمولا این نکته خیلی جالب داره. وقتی این افرادی که دچار تیک هم میان مطب پیش ما، ما امکان داره خیلی تیکشون رو نبینیم. برای اینکه چی؟ برای اینکه با تمرکز کاهش پیدا میکنه. یه فرد وقتی میاد جلوی پیش ما تمرکز میگیره، تیک چی میشه؟ کاهش پیدا کنه. یا اگه استرس شدید بگیره، باز امکان داره تیک کاهش پیدا کنه. اما وقتی بهش توجه نمیکنی، در یه گوشه نشسته، مثلا یه بچه هست در یه گوشه نشسته داره تلویزیون نگاه میکنه، با موبایل داره کار میکنه، شما انواعی تیکاری که اون فرد تجربه داره میکنه شما هم میبینین. یعنی بعضی وقت ما بهشون میگیم که به همراه بیمار میگیم که یه ویدیو از ما بگی برای
اونجایی که تهیه
بگیم، آره تهیه کنه، که ما دقیقا ببینیم آیا این اختلال یک تیک هست یا نه. معمولا وقتی که تیک میخواد رخ بده، یک احساس فشار قبل تیک فرد حس میکنه. یه احساسی مونه که وقتی اون حرکت رو انجام میده یا اون ادای صدا رو در میاره، یک احساس آرامش میگیره و اون با تیک به آرامش میرسه. و بعضی اوقات این افراد که دچار تیک هستن میتونن به طور موقت تیکا رو مهار کنن. همون چیزی که گفتم توی مطب ما میبینیم، و فرد میتونه اون تیک رو چیکار کنه؟ مهار کنه. تیک رو ما به دو دسته حرکتی و گفتاری تقسیم بندی میکنیم. خب تیک های حرکتی رو شما دیدین قاعدتا،
دست دادن،
مثل شونه بالا انداختن، پک زدن،
تو یه سری مثلا اینا پونهشون میپره، پلکشون میپره، اینا هم تیک حرکتیه.
اینا رو ما میگیم اینا تو افرادی که خیلی استرس دارن، امکان داره زیر این پلک یا زیر چشم مثل حرکات ریتمیک کرمی شکل عملا ببینیم. اینا رو میگیم مایوکمیا. اینا با تیک متفاوتن.
یعنی کرم مربوطه، آره، یعنی حالت کرمی شکل مرتبطه.
این تیک ها خیلی کوتاه‌ترن. اینا امکان داره ماندگاریشون یکم چی باشه؟
بیشتر باشه. پس دکتر، اولین چیزی که من خیلی سادهش بخوام کنم، دوپامین باعث شادی ما میشه، انرژی ما رو میبره بالا. ما این حرکات مثلا تندی که انجام میدیم، حالا به قول شما ریتمیکه یا مثلا خارج از ریتمه، یک جوری برای مثلا تخلیه کردن اون میزان دوپامین اضافه بدنمونه، درسته؟
دلیبا.
یعنی خیلی مرتبطه با هیجان ما دکتر، با استرس ما، با استراب ما. درست متوجه شدم تو این؟
هم میتونه استرس و هیجان باشه، هم میتونه به خاطر اون مکانیزم‌های پاتوفیزیولوژی باشه که توی جسم سیاه، بیزال گانگلیا، هسته های عمقی مغز وجود داره.
سخت بود چقدر
اجسام مخطط، مادل فارسی شده داره، سخت داره.
دکتر خیلی اینجوری هم میگن که من مثلا چیزهایی مصرف میکنم که کافئین داره، قهوه میخورم مثلا، چای که یه مقدار کمی مثلا تئورین و کافئین داره، تیکام شروع میشه دکتر، شروع میشه دستمو تکون دادن، پامو تکون دادن، تا مثلا این یه چند ساعتی بگذره آروم بشم. اینقدر با تغذیه ما میتونه مرتبط باشه؟ داریم تلقین میکنیم به خودمون.
غالبا این اختلالات حرکتی مثل تیک، لرزش، ترمول که حالا بعدن صحبتشو خواهیم کرد، با استرس، با خستگی، با گرسنگی، با مواد محرک مثل همین کافئین اگه بیش از حد استفاده بشه، بله، میتونه تیک رو افزایش بده. همیشه وقتی از من میپرسن که آی دکتر شما توصیه‌ای که دارین به من که مثلا من چند تا قهوه در روز میتونم بخورم، چند کاپ قهوه میتونم بخورم، میگم یک کاپ بیشتر شما قهوه در روز استفاده نکنین، همونقدر کفایت میکنه. اگه مصرف روزانه چی دارین؟ قهوه دارین. اما توصیه درمانی بهشون نمی‌کنیم، این مصرف رو یه کمی تعدیل کنن.
درسته. من یه بار دیگه برای اونایی که به تازگی به جمعمون اضافه شدن بگم که شما شنونده رادیو جوان هستید در برنامه ساختمان پزشکان در کنار جناب آقای دکتر بهنام سفرپور، متخصص مغز و اعصاب و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستیم. داریم راجع به تیکای مختلفی که داریم صحبت می‌کنیم. هممون بالاخره یه جوری دور و برمون یه خودمون این مشکل رو داریم. امروز فرصت مناسبیه که بهمون بگید که شما چه تیکی دارید، چه مشکلی دارید. امروز سعی کنیم بهش جواب بدیم. 3881 میتونید پیامک کنید، 22 65 21 03 میتونید زنگ بزنید و در پزشکان 88 سی تی اسکنی گرفتید، ام آر آی گرفتید، تصویربرداری انجام دادید اونجا بفرستید. یه چیز دیگه هم دکتر گفت، بچه‌ها نمیدونم میشه یا نه ولی فکر نمی‌کنم بشه، ولی اگه مثلا تصویری چیزی هست که کمک میکنه، اگه ویدیو رو نمیدونم بچه‌ها میتونن اینجا پخش کنن برای شما یا نه، برامون بفرستید. میتونیم که ویدیو رو نمیتونیم پخش کنیم فکر کنم، آره تصویری هست که به نظرتون کمک میکنه اونجا ارسال کنید که بتونیم از آقای دکتر کمک بگیریم برای راهنمایی بهتر شما. دکتر، این تیکا بعضی وقتا تو حالت بیداری ما اتفاق میفته، یعنی تو روزمرمون. بعضی وقتا آدمایی هستن که تو خواب این تیکا رو داره، یعنی پای طرف خوابیده تکون میخوره، دستش داره تکون میخوره، اینا چیه دکتر دلیلش؟
خب اینا دیگه میشه اختلالات حرکتی حین خواب و اینا رو اگه بخوام دسته‌بندی کنیم، من معادل ترم‌های انگلیسیشون استفاده نمی‌کنم برای اینکه این خب این برنامه برای عموم مردم هست و قابل استفاده باشه. یه حرکتی امکان داره، من از ابتدای خواب شروع کنم. وقتی خواب
می‌خوام بالش گذاشتیم زمین،
می‌خوام بخوابیم، دراز کشینیم و امکان داره در ابتدای خواب ما چند تا پرش داشته باشیم. همه شما احتمالاً تجربهش کردین، مثلا روزایی که استرس دارین،
بلندی میافتیم،
آره آفرین، دقیقاً فشار یا استرس دارین، یهو احساس می‌کنین داره پرت میشین، آره. داره غرق میشین، یک احساس این شکلی دارین، اینا اصلا چیز نگران کننده ای نیستن. خیلی سوال میشه که آیا این حرکات نگران کننده ای هستن یا نه. اینا در واقع تکانه های ابتدای خواب هستن و اصلا مهم نیستن. حتی ما اینا رو تشنج هم توامندی نمی کنیم، چون تشنج هم میتونه با پرش و اینا همراه بشه، اما تشنج ها معمولا در طول روز رخ میدن، یا در ابتدای بیداشتن از خواب ما این پرش ها رو داریم، نه در ابتدای خواب.
مرحله ابتدای خواب این اتفاق نمیفته.
در ابتدای خواب این اتفاق نمیفته.
یه ذره خواب عمیق‌تر شده دکتر.
آره، باز میخوایم بخوابیم. همچنان در همون ابتدای خوابیم، پاها دراز کشیدیم و بعد احساس میکنیم که یک احساس بدی تو پاهامون داریم. و این احساس هر جوری میتونه باشه، سوزش یا گزش یا هر حس دیگه‌ای که نامطبوع باشه. و مجبوریم پاهامون رو تکون بدیم و بعد این به دست هم گسترش پیدا میکنه و دست ها رو میخوایم تکون بدیم. اینو میگن سندروم پای بیقرار. این سندروم پای بیقرار خیلی خیلی مهمه، چون خیلی شیوعش تو جامعه زیاده، یعنی تقریبا 5-10% افراد جامعه این حالت رو تجربه کردن.
شب میخوایم بخوابیم، پاهامون رو نمیدونیم چیکار بکنیم، یعنی اذیتمون میکنه.
آره، اگه پاشیم راه بریم، اون حس دیگه از بین میره. فقط تو حالت درازکش ما این حس بدر رو داریم و وقتی نیستیم یا راه میریم این حس از بین میره. این علتاش خیلی زیاده، میتونه یک کمخونی باشه، کمخونی فقر آهن باشه، میتونه اختلال اعصاب محیطی پاها باشه، میتونه یک دیسک کمری باشه که این اتفاق و تنگی کانال نخاع کمری باشه که این اتفاق رو رقم زده باشه، و بعضی اوقات ایدیوپاتیکه، یعنی شما هیچ علتی پیدا نمیکنید. من یه خانواده‌ای دارم بیمار که این مشکل رو دارن، سندروم پای بیقرار دارن، که تقریبا 5-6 تا برادر خواهر همشون این سندروم پای بیقرار رو دارن. به نظر میاد خب ژنتیک هم احتمالاً چیه موثر برای ایجاد این سندروم پای بیقرار.
این سندروم بدیش اینه، نزدیکی نزدن نمیشه استراحت کرد دیگه، ممکنه تو خواب یه پاها رو ول بدن بخور سر صورتتون دیگه. مواظب باشید اگه کسی این سندروم رو داره.
یکم این کنترل میتونن بکنن، این حرکت میتونن کنترل کنن. خیلی اون حالت پرشی ناگهانی نیست که مثلا به
آروم میزنن،
آره کسی که کنارش هست آسیب بزن، آره آروم میزنن.
یکی تو خواب محکم بالا گذرتون بدونی قصی بوده، دکتر میگه علمی نمیشه این اتفاق بیفته.
حالا میریم خواب عمیق تر میشه. خب وقتی خواب عمیق تر شد، یه سری اختلالات حرکتی توی خواب میتونه رخ بده و اون رو ما میگیم پاراسومنیا یا اختلالات خواب. این پاراسومنیا میتونه وحشت شبانه باشه، یک نایت ترور باشه، یک حس بد باشه که شما یهو وسط خواب بیدار میشی، آجیته میشی، تعریق داری، رنگ رود پریده، دست پا زدی، در واقع کوبوندی، یا اون طرفی که مقابلت اینجا میتونی بکوبونی دیگه، اینجا این حسه امکان داره ایجاد بشه. این جزء اختلال پاراسومنیا، اختلال خوابه. بعضی وقت این خورخور کردنهایی که تو خواب میبینیم، خب اینا هم میتونن با اختلالات حرکتی همراه باشن. اینایی که عملا اکسیژن مغزشون افت پیدا میکنه به خاطر اون خورخور کردن و انفدادی که تو مجاری هوایی وجود داره. خب اینا باید اصلاح بشن، چون میدونین که اگه کسی خورخور شبانه داشته باشه ریسک بیماری های قلبی عروقی و ریسک بیماری های مغزی عروقی خیلی توی این افراد چیه بالاتره و ما همیشه میگیم این حالت حتما باید چی بشه؟ اصلاح بشه.
آره همون واژه آپنه انسدادی مغز خواب،
آپنه خواب هست، آپنه خواب خیلی مهمه، باید حتما مورد توجه قرار بگیره، مخصوصا افرادی که وزنشون بالا هست توصیه میکنیم وزنشون رو کم کنن. حتی هم کم کردن ساده وزن میتونه کمک کنه و آپنه رو کاملا چیکار کنه؟
درمان کنه،
از بین ببره و این مشکل دیگه ایجاد نشه. پس یه سری اختلالات خواب بودن، یه سری اختلالات حرکتی توی خواب داریم که خب این مخصوص افراد خاصیه، افرادی که دچار بیماری سر هستن و فقط حملاتی دارن که توی خواب رخ میده، به صورت کوبوندن، به صورت پدال زدن، حالت دوچرخه است که آدم پدال میزنه، یا حالت پدالینگ پیدا میکنن و اینا خیلی گذران، 30 ثانیه یک دقیقه طول میکشه، بیمار هیچ آگاهی نسبت به اون حرکتش نداره. اما اینا چی ان؟ توی تقوندی تشنج قرار میگیرن. یه سری اختلالات حرکتی دیگه هم هست که اونها فرد بیقرار میشه، دست پا میتونه بکوبونه، مثلا تو افرادی که سنشون بالا هست که ما میگیم اختلال خواب در مرحله رم، چون میدونی خواب رو به دو مرحله تقسیم بندی میکنیم، نان رم و رم، و این اختلالات حرکتی مخصوصی چیه؟ رمه، به خصوص افراد مسن رخ میده و این میتونه پیش زمینه شروع بیماری های انحطاطی مغز باشه، مثل آلزایمر، مثل کورتیکو بیزال دیژنریشن، مثل MSA، یه بیماری دیگه که ما نورولوژیست ها براشون چیکار میکنیم بر طبق علائمی که بیمار داره تشخیص میداریم.
دکتر یه کوچولو من بر سر چیز سر کنم، من تیک عصبی دارم، مثلا دستم تو روز که بیدارم هی تکون میخوره، یا پامو مثلا میندازم رو پام، پامو تکون میدم، این دکتر واقعا نگران کننده است از نظر پزشکی و سلامت برای من، یا نه یه چیز عادیه دیگه، خب یه اتفاقی داره میفته، منو استرابم و من حال مثلا روحیم و حال جسمی رو بهتر میکنه تکون دادن، باش دارم زندگی میکنم، مشکلی هم ندارم، کدوم حالتی که دکتر سلامت منو به خطر میندازه؟ من اصلا باید مراجعه کنم به پزشک برای این اتفاق؟
ببین برای همه این اختلالات حرکتی نیاز به مراجعه نیست، حتی در مورد تیک هم که صحبت کردیم نیازی نیست همه افرادی که دچار تیک هستن ما درمان دارویی بکنیم، امکان داره با روان درمانی و در واقع تراپی که انجام میشه توسط همکار روانشناسمون این تیک کاملا چی بشه؟ از بین بره، یا امکان داره اون بچه یه استرسی گرفته باشه، یه تیک گذرایی پیدا کرده باشه، چند هفته چند ماهی طول بکشه و تیک از بین بره. اما اگه بیشتر از یک سال طول بکشه دیگه تیک مزمن حساب میشه، دیگه غالبا ما باید براش یه درمان دارویی برای این فردی که دچار تیک شده شروع بکنیم، و اگه تیک حادم داشته باشه و ناتوان کننده باشه خب قاعدتا مجبوریم برای این فرد هم یه درمان دارویی شروع بکنیم. برای اون سندروم پای بیقراری که من گفتم
بله.
اون حتما میگیم علتشو بررسی بکنیم، اگه علتش کمخونیه، فقر آهنه، یه قرص آهن امکان داره کامل مشکلات بیماری چیکار کنه؟
حل
بکنه، و بعضی اوقات نیازمند درمانهای دارویی هست و باید دارو درمانی بکنیم. درست. اختلال خواب مثل پاراسومنیا اینها هم امکان داره نیاز به درمان دارویی خیلی نداشته باشن، فقط اون کیفیت خواب، اصلاح خواب اونها میتونه چیکار کنه؟ با یه سری دستور عملهایی که به فرد میدیم کامل از بین بره مشکلاتشون، و یا مخصوص یک سن خاص باشه، یعنی بچه ها مثلا تو سن 12 13 سالگی امکان داره تو خب راه برن، خواب راه رفتن که دیگه
قطعاً شنیدیم
دیگه خب آده. و فرد راه میره و میگه خب پدرش هم همینجوری بوده، پدر بزرگش هم تو خواب چی میرفته؟
راه میرفته.
اینا نیاز به اقدام درمانی خاصی نداره، فقط اگه این راه رفتن خطرناک باشه، آسیب زننده باشه، خب ما درمان دارویی براش شروع کنیم. اما اون حرکاتی که من گفتم امکان داره تشنج ما قلمداد کنیم، خب قاعدتاً نیازمند این هست که دارو بگیرم و درمان بشم.
خب در پزشکان 88 همچنان میتونید تصاویرتون رو برای ما ارسال کنید، 2265213 زنگ بزنید سوالتون رو بپرسید، و 3881 هم که میتونید پیام بدید، پیام شما رو دارم میبینم این طرف. بریم دکتر سراغ نوبت های امروزمون، ببینیم که چی از شما پرسیدن، بریم ببینیم چه خبر.
شماره 81.
یه پدر 75 ساله دارم که ایشون به خاطر قند داخل منزل زیاد میشینن، وقتی که میشینن پاشونو هی تکون میدن، وقتی هم که رو میزه پاشونو تکون میدن، خاطر اینه واسه این تکون دادن زیاد پاشون چه کاری میتونیم انجام بدیم؟
دکتر بهنام سفرپور چی کار کنیم؟
خب علت تکون دادن پا چند تا میتونه داشته باشه برای این فرد، یکیش خود دیابت هست، دیابت میدونین که یکی از مشکلاتی که برای فرد ایجاد میکنه نوروپاتی هست، یعنی بله. درگیری اعصاب محیطی،
همون بیهست شدنی که دیابتی ها مثلا تو پاشون ممکنه
حس کنن. خب علامتش هم بیهستی هست، گزگز هست، فرد احساس میکنه که روی برف داره راه میره، یک حس بدی روی پاهاش داره. خب امکان داره این تکون دادنه به خاطر درگیری اعصاب محیطی پاش باشه. بله. میدونی که دیابت تیپ 2 وقتی که شروع میشه قاعدتا میگن که شما اولین کاری که برای بیمار میکنی از جهت بررسی هایی که برای بیمار انجام میدی حتما باید عصب عضلش هم چک کنی. یعنی معاینه انجام بدی، حس و حرکتش رو چک کنی، ببینی آیا این دیابت تیپ 2 عصب و حرکتش رو درگیر کرده یا نه. اما دیابت تیپ 1 خواهی میکنه با یه تأخیر 5 ساله یا 10 ساله این درگیری عصبی رو ایجاد بکنه، چون دیابت تیپ 2 معمولا دیر تشخیص داده میشه و اون آسیب هایی که به اعصاب محیطی لازمه رو رسونده. بیشتر تو این فرد به نظر میرسه که احتمالاً یک درگیری اعصاب محیطیه که مجبوره به خاطر اون گزگزها، به خاطر اون مشکلاتی که داره پاهاشو تکون بده. یه علت دیگه هم میتونه داشته باشه، به خاطر اینکه افراد مسن معمولاً داروهای زیادی مصرف میکنن و ما الان سابقه دارویی این فرد رو نداشتیم در این تماس کوتاهی که با ما داشتن. بعضی از داروهایی که اعصاب در واقع ما اسمشون رو قلم داد میکنیم، اینها میتونن یک حالت بیقراری میدن که ما بهش آکاتیژیا میگیم، یعنی حالتی که پاها رو مجبوری تکون بدی تا یه حس آرامشی بگیری. آها. دست رو حرکت بدی تا یه حس آرامشی بگیری. اینم درمان خاص خودشو داره. یعنی من تشخیصم برای با این سوال کوتاهی که فرمودن، آره یه داروی زمینی باشه که مشکل ایجاد کرده باشه یا درگیری اعصاب. آره.
حتما داروهایی که مصرف میکنن نشونی پزشک بدید، بررسی کنن و ان شاءالله که این مشکل زودتر برطرف بشه. بریم نوبت بعدیمون ببینیم که چی میپرسید.
شماره 83.
میخواستم ببینم برای بچه‌ها که تیک‌های عصبی دارن چه کار باید بکنیم؟
عصبانی هم اصلا یکم اسم میکنم و تیک عصبی بچه ها چیکار کنند؟
خب قاعدتا تیک آزاردهنده است، هم برای فردی که تیک رو تجربه میکنه و هم برای والدین و اطرافیان کسی که تیک داره. و میگه به داد ما برسین این تیکاشو برطرف کنین، الان توی مهمونی، توی جمعی هست، توی کلاس درس، همه اینا میتونه فرد اذیت بشه. و
از نظر اجتماعی دکتر یکم اعتماد به نفسی اسم میکنم مخصوصا رو بچه ها میتونه تاثیر بذاره.
یه چیزی جالب بهتون بگم، ما خیلی از مریضامون افراد خیلی باهوشی هستن که تیک دارن. یعنی از جهت هوش وقتی شما تست هوش برای اینا انجام میدی تست هوش بالایی دارن و تیک هم دارن.
نشونه باهوشی میتونه باشه. حالا بخوایم نگاش کنیم،
حالا من میتونم یه چیزی پهن مثبتم برای اینا ببرم که بعد در افرادی که تیک دارن واقعا باهوش هستن و خب اینها امکان داره باهوشا خب استرس های بیشتری دارن قاعدتا و دغدغه های بیشتری دارن و فکر های بیشتری دارن. اونها میتونه چیکار کنه؟ یه ذره آزاردهنده باشه برای این تیک ها و تشدید این تیک ها.
بعد دکتر بیش فعال هم همین جوری هم فکر میکنم، اینا هم چون به خاطر میزان انرژی بالایی که توی سنی دارن اونها هم معمولا تیک دارن انگاری.
تو بیشفعالی و کم توجهی نرم که خود من دوچاری بیشفعالی هم
بیشفعالی هره بیشفعالی
انواعی خیلی خیلی زیادی داره و من رفتم اصلا کلن بیشفعالی رو چون خیلی دوستش داشتم خیلی مطالعه که حتی چون تو فیلد تخصصی بنده نیست. خب البته من چون فیلد تشنج کار میکنم میدونی که تو تشنج ما حداقل 10 تا 12 تا اختلال روان پزشکی داریم که با تشنج همراهی داره و یکیش هم همین ADHD یا بیشفعالی و کم توجهی.
خیلی باهوشن دکتر، یعنی معمولا مثلا آدمایی ان که بعدن تو آینده شون شب مامان بابا رو اذیت کنن توی سنی به خاطر میزان انرژی بالاشون، ولی معمولا مثلا جایگاه‌های خیلی خوبی دارن، یعنی دستاوردهای خوبی توی زندگیشون دارن به خاطر اون نوع انگاری مثلا نگرش و نگاه و انرژی بالایی که دارن.
من یه مطلب خیلی مهمی می‌خواستم بگم. ببینید امکان داره خب شنوندی عزیزمون دچار هر کدوم از این بیماری‌های نورولوژیک باشه. حالا من چون توی فیلد نورولوژی کار می‌کنم در مورد فیلد نورولوژی خودم داره صحبت می‌کنم، یه فردی امکان داره تیک داشته باشه، یه فردی امکان داره تشنج داشته باشه، یه فردی امکان داره یه مشکل دیگه نورولوژیک داشته باشه، موتور نورون دیزیز داشته باشه، همون ALS
داشته باشه
ALS آمیوتروفیک لترال اسکلرودیس که چالش آبی یخ بود که رو سرش می‌ریختن. بله، داستان دلارم الان که صحبتش شد داستان چند دلاری. خب بعد می‌خواستم ببینم که هر کدوم از اینا میتونن افراد خیلی موفق باشن. این خیلی خیلی مهمه، یعنی اینجوری اونو به عنوان یک ناتوانی قلمداد نکنین. آره. و واقعا میتونه افراد توانمند باشن.
تفاوت دکتر بیشتر به نظر من، یعنی ناتوانی نیست اصلا، یه تفاوتیه که نسبت شاید مثلا به بخش عمده ای از همسن و سالاشون یا افراد مشابه داشته باشن و این تفاوته باعث تمایزشون میشه.
اصلا همین تفاوت هست که زندگی رو قشنگ‌تر می‌کنه.
آره واقعا. آره.
حالا در مورد تیک بگم چون جواب
رفتیم تو بیش فعالی.
جواب سنوندان ابترمون. من میگم خب تیک ما اولین کاری که می‌کنیم اینه که ببینیم چقدر ناتوان کننده است. اگه ناتوان کننده و اذیت کننده است براش درمان شروع می‌کنیم. اولین درمان ما شناخت و رفتار درمانیه، یعنی میفرستیم ارجاع میدیم به یه روانشناس که جلسات شناخت و رفتار درمانی برای این فرد انجام بشه. اگه این جلسات خیلی موثر نبود، ما دارو درمانی رو برای فرد شروع میکنیم. چند تا از داروهای آنتی سایکوتیک یا داروهایی که عملا ما میگیم داروهای روانپزشکی، این داروها برای غلبه به تیک خیلی چیان کمک کننده ان. حداقل 50 تا 60 درصد میتونن حملات تیک رو کاهش بدن و از بین ببرن.
درست. متشکرم ازتون. بریم نوبت بعدی.
شماره 84.
یه پیامک بخونم دکتر براتون. 912 است، رقم آخرش 908. گفتن سلام، من پسرم 8 سالشه و از 2 ماهگی، یعنی وقتی که تونست گردنش رو نگه داره، به طور مداوم سرش رو از گردن به چپ و راست حرکت میده. این تیک رو هنوز و همچنان هم داره که 8 سالشه. چند بار دکتر بردیم، نوار مغز دادم و گفتن که سالمه، اما دوست دارن که بتونن این چالشه و مشکل رو براش برطرف کنن. دکتر چیکار میتونن کنن؟